ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 28 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که روسیه با موشک بالیستیک به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد، قاضی پرونده منوچهر فلاح زندانی سیاسی اتهام محاربه یا بغی را در پرونده او مطرح کرد و سازمان هواشناسی در پی طوفان در سیستان و بلوچستان هشدار نارنجی صادر کرد. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز گوش خواهیم داد به همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. روسیه روز یک شنبه 28 مرداد با موشک بالیستیک به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد، ولی بر اساس گزارش‌ها اوکراین موفق شد این موشک‌ها را رهگیری کند. این حمله 12 روز پس از آغاز حمله غافلگیرانه ارتش اوکراین در خاک روسیه انجام شده. اوکراین گفته است که روسیه در دوره اخیر هر 6 روز یک بار با موشک بالستیک کیف را هدف قرار داده است. اوکراین با تاکید بر اینکه حمله تازه آسیب جانی یا مالی نداشته، موشک‌ها را از نوع KN-23 که ساخت کره شمالی است توصیف کرد. قاضی پرونده منوچهر فلاح زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت اتهام بغی یا محاربه را در بررسی مجدد پرونده او مطرح کرد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند در حالی که آقای فلاح بیش از 25 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد، احمد درویش گفتار رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت اعلام کرده او با اتهام جدید محاربه یا بغی روبرو است. محاربه به معنای استفاده از اسلحه به قصد جان، مال یا ترساندن مردم، و بغی به معنای قیام مسلحانه است و هر یک از آنها می تواند به صدور حکم اعدام در دادگاه منجر شود. مسئولان زندان لاکان رشت و مقامات قضایی تا کنون با وجود پایان دوران محکومیت این زندانی سیاسی که از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی است، از آزادی او جلوگیری کردند. با ادامه طوفان در استان سیستان و بلوچستان، سازمان هواشناسی ضمن صدور هشدار نارنجی اعلام کرد سرعت وزش بادهای 120 روزه در شمال و بارش‌های موسمی در جنوب این استان تشدید خواهد شد. محسن حیدری مدیر کل سازمان هواشناسی روز یک شنبه 28 مرداد اعلام کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منشأ ریزگردها در زاهدان و مناطق شرقی استان مرز مشترک ایران، پاکستان و افغانستان است. وزش طوفان در سیستان و بلوچستان در حالی ادامه دارد که این استان با گرمای کم سابقه و قطعی‌های مکرر برق روبروست. آلن دلون از ستاره‌های مشهور سینمای فرانسه بامداد یک شنبه به دلیل بیماری و کهولت سن در 88 سالگی درگذشت. بر اساس بیانیه سه فرزند آلن دلون که روز یک شنبه 28 مرداد منتشر شد، او در منزل خود در منطقه دوشی در مرکز فرانسه درگذشت. آلن دلون نوامبر 1935 در حومه شهر پاریس در فرانسه به دنیا آمد و به دلیل خوش‌چهره بودن و نقشایی که در برخی از معروف‌ترین آثار سینمایی ایفا کرد، یکی از سرشناس‌ترین هنرپیشه‌های قرن 20 به شمار می‌رود. دلون در 30 سال گذشته در کمتر فیلمی بازی کرده بود. یکی از آخرین حضورهای او شرکت در جشنواره فیلم کن در سال 2019 بود که یک نخل طلای افتخاری به خاطر یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد. او همچنین در سال 1985 جایزه سینمایی سزار و در سال 1991 نشان لژیون دونور فرانسه را از آن خود کرد. روکو و برادرانش، کسوف، دایره سرخ، یوز پلنگ، استخر و پلیس از جمله فیلم‌های معروف او هستند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز پس از ورود به اسرائیل با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کرد. این دهمین سفر آقای بلینکن به اسرائیل از آغاز جنگ غزه است و به نوشته خبرگزاری رویترز، سفر فعلی در راستای فشار دیپلماتیک واشنگتن برای دستیابی به آتش‌بس غزه انجام شده است. آنتونی بلینکن قرار است پس از بازدید از اسرائیل رهسپار مصر و قطر شود.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب امروز هم جلسه‌ای برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد. برخی از نام‌های مورد پیشنهاد آقای پزشکیان جنجال برانگیز بوده، انتقادهایی رو به دنبال داشته چه از سوی طرفداران او و چه از سوی کسانی که به او رأی ندادند یا احتمالاً انتخابات رو تحریم کردند. برای گفتگوی بیشتر در این باره همراه هستیم با کامبیز کراماتی که همینک در استودیو همراه ماست. کامبیز، امروز پنج وزیر، صلاحیت پنج وزیر مورد بررسی قرار گرفت در مجلس، از آخرین ها بگو.
درسته هومن، تا این لحظه البته به پنجمین وزیر رسیدیم، ممکنه که حالا در ادامه جلسه بعد از ظهر مجلس افراد بیشتری هم برسه. خب در جلسه صبح سه وزیر بودن، وزیر اطلاعات آقای اسماعیل یعنی وزیر پیشنهادی اطلاعات آقای اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی خارجه عباس عراقچی و وزیر پیشنهادی اقتصاد عبدالناصر همتی که کم و بیش به نظر می اومد که فضا مجلس با اونها تا حد زیادی موافق باشه. اما در جلسه بعد از ظهر ابتدا وزیر پیشنهادی بهداشت آقای محمدرضا ظفرقندی صحبت کرد، در مورد صحبت شد، و بعد هم آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی. این دو نفر تا حدی مخالفین بیشتری داشتن، عمدتاً هم مخالفت ها باشون بیشتر به خاطر مواضع فعلی یا گذشته سیاسیشون بود. آقای ظفرقندی به هر حال به عنوان یک چهره اصلاح طلب همیشه مطرح بوده، گرچه که خب حالا بخوایم از پیشینه خودش بگیم، فوق تخصص جراحی عروق داره، دو دوره رئیس سازمان نظام پزشکی بوده، دبیر کل انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران بوده و یک دوره کوتاهی هم رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، که خب همین یکی از مسائلی هستش که به نظر میاد که الان براش مسئله ساز شده. و در دوران همه‌گیری کرونا هم چند روز بعد از اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که ورود واکسن کرونا، واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی ممنوع هست، آقای ظفرقندی یکی از پزشکانی بود و یکی از چهره‌هایی بود که نامه نوشتن و خواستار ورود واکسن صرف نظر از نگاه سیاسی شده بودند. خب الان گرچه که کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش و تحقیقات و تکنولوژی او رو واجد صلاحیت برای وزارت دونستند، اما در واقع مخالفان او رو به دلیل نزدیکی به اصلاح طلبان و موضعش در قبال اعتراضات 1401، همینطور داستان کوی دانشگاه در 78 و انتخابات 88 در واقع فاقد صلاحیت دونستن و گفتن که مواضع سیاسیش مناسب نیست. البته آقای قالیباف اشاره کردش که در واقع آقای پزشکیان در مورد صلاحیت تمام افرادی که پیشنهاد کرده استعلام کرده بوده و بنابراین تمام این افراد صلاحیتشون به نوعی تایید شده هستش از این بابت، بنابراین مشکل سیاسی ندارند. در مورد وزارت تعاون و کار هم آقای احمد میدری باز به نوعی مسائل مشابهی در موردش مطرح شد. خب باز سابقهش رو بخوایم بگیم، اونم دکترای اقتصاد داره، در دوره ششم مجلس که دوره در واقع تسلط اصلاح طلبان بر مجلس بود، نماینده آبادان بود در این مجلس، در دولت حسن روحانی هم معاون رفاه اجتماعی بود. سه تا نماینده در مخالفت با او حرف زدن، آقای حمیدرضا گودرزی نماینده علی گودرز و قاسم روانبخش نماینده قم، که این دو عمدتاً به اون نامه معروف به نامه جام زهر در مجلس ششم اشاره کردن. نامه جام زهر برای که یک یادآوری بشه، بحثی هستش که با توجه به شرایط بد کشور اینها تعدادی از نمایندگان نامه رو نوشتن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و گفتن که شرایط بحرانیه و اگر قرار هست که جام زهری نوشیده بشه، اشاره به اون بحث جام زهر که آیت الله خمینی گفته بود در مورد قطعنامه، گفتن اگر قرار است که جام زهری نوشیده بشه باید این اتفاق زودتر بیفته. و این دو نفر، دو تا نماینده همینطور که گفتم، بیشتر به این موضوع اشاره کردن و انتقاد کردن از موازش. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان هم عمدتاً از برنامه‌هاش انتقاد کرد. اما نکته ای که هست اینه که گرچه این آقای میدری در دورششون به نوعی نزدیک به اصلاح طلبان شناخته میشد، اما بعدا موازش تغییر کرد و الان اصولگران کمی اون رو نزدیک به خودشون میدونن. این چیزی هستش که نجیب حسینی نماینده مینودشت هم در دفاع از او گفت و گفت که این آقای میدری فردی عدالت‌خواه و یک مدیر متخصصه که به گفته او اشتباهات گذشته‌اش رو پذیرفته و بعد از تخصصش استفاده کرد.
کامبیز در مورد یکی از کسانی که خیلی صحبت میشد، حواشی زیادی درباره اعلام نام او مطرح شده بود، اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات هست که به پیشنهاد آقای پزشکیان اگر رأی بیاره در مقام خود ابقا خواهد شد.
درست هومن، آقای خطیب یکی از دو وزیر کابینه ابراهیم رئیسی هستش که الان در جمع 19 وزیر پیشنهادی آقای پزشکیان هم حضور داره. خب جالب هستش که امروز خود آقای خطیب در صحبت‌هاش ادعا کرد که در دوره وزارتش در دولت آقای رئیسی برخورد نیروهاش برخوردی دلسوزانه بوده و به گفته او احضار و بازداشت‌ها کم شده، به جاش تذکر جاش رو گرفته و بیشتر شده. ولی خب این در حالی است که در واقع مخالفان جمهوری اسلامی عمدتاً بیرون از کشور میگن که به نقش او در سرکوب اعتراضات 1401 همون اعتراضات زن زندگی آزادی اشاره میکنن و در واقع این چنین بحثی رو که برخورد دستگاه تحت مدیریتش دلسوزانه بوده رو زیر سوال میبرند. این در مورد خودش، در مورد در داخل مجلس، اما میگم عمدتاً اونقدر به اصطلاح مخالفت جدی باهاش نشد. کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها اون رو مدیر توانمند و واجد صلاحیت دونستند.
خب پس این 5 تن امروز مورد بررسی قرار گرفتن، نتیجه نهایی و جنبندی کلی که معلوم میشه؟
خب
کامبیز
ببین، تا این لحظه در واقع هنوز فرصت هستش. به نظر میاد که رأی‌گیری بعد در مورد صلاحیت وزرا قرار هست که همزمان انجام بشه و پیش بینی این هستش که چهارشنبه 31 مرداد ماه این اتفاق بیفته، یعنی 3 روز دیگه. امروز 28 بود.
بله، امروز یک شنبه 28 بود. بسیار خب، سپاسگزارم کامبیز کراماتی همکارم بود که درباره آخرین اخبار مربوط به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان صحبت میکرد. اما بریم به ونزوئلا، جایی که اعتراضها همچنان ادامه داره با گذشت حدود 3 هفته از اعلام نام نیکولاس مادورو به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا. مخالفتها در این کشور ادامه دارد. اما پیش از اون سری به اسرائیل خواهیم زد، که جایی که در واقع گفتگوهای با هدف دستیابی به آتش‌بس میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بین نماینده‌های اسرائیل و کشورهای میانجی همچنان ادامه داره. در یکی از آخرین تحولات، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن به این کشور سفر کرده. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای آتش بس پرسیدم.
همه ی گزارش ها حاکی از اینه که آقای بلینکن رو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شخصا اعزام کرده تا فشار بیشتری بر بنیامین نتانیاهو وارد بکنه که این مذاکرات و جزئیات توافقی رو که روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در دوحه قطر تنظیم شد او بپذیره. دفتر نخست وزیری اسرائیل دیشب یه بیانیه داد، گفتش که تیم موساد و مقامات امنیتی که به دوحه رفته بودن اومدن و به نتانیاهو گزارش دادن و یک خوشبینی محتاطانه‌ای رو ابراز کردن. اما بعد از اون تمامی مطالبی که خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست حماس و برخی از کارشناسان دیگه بیان می‌کردند این بود که نتانیاهو با برخی از این جزئیاتی که در دوحه عنوان شده موافق نیست، مخصوصاً در مورد مسائل نظامی مربوط به غزه، و گفته که اسرائیل حاضر نیست اون محور فیلادلفی در بخش جنوبی باریکه غزه رو فعلا واگذار بکنه و تنها خود اسرائیل و ارتش اسرائیل باید در اون منطقه حضور داشته باشن. خانواده های گروگان ها که دیشب یک تظاهرات بسیار بزرگ بزرگی رو برگزار کردن، ده ها هزار نفر به اونها پیوستن، دوباره گفتن که واقعا این شاید آخرین فرصتی باشه که بشه این 115 اسرائیلی رو نجات داد. همین امروز یک شنبه ساروز تولد رومی گونن هست. رومی گونن یه دختر 23 ساله از یک مادر بزرگ ایرانی در تل‌آویو هست که امروز قرار 24 سالش بشه. مرکز صلح شیمون پرس یک مراسمی رو با شرکت خانواده و همین خانواده های گروگان ها به یاد رومی گونن با این هدف برگزار میکنه که بلکه آزادی او و اون تعداد دیگری که هنوز زنده هستند در غزه نزدیک باشه.
نزدیک به 3 هفته از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گذشته، در عملیاتی که گفته میشه اسرائیل پشت اون بوده، گرچه اسرائیل هیچ وقت این مسئله رو تایید نکرده. آیا همچنان احتمال انجام عملیات تلافی جویانه از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در اسرائیل مطرح هست یا این گفتگوها و این گمانه‌ها کمتر شده؟
خب 18 روز بعد از اون ماجراها ارتش و مخصوصا نیروی هوایی کماکان تاکید دارن که در اوج آمادگی هستن و باز هم تاکید میکنن که این نیروهای نظامی و تجهیزات عظیمی که آمریکا به طرز بی سابقه به منطقه آورده کماکان مستقر هستن. ارتش اسرائیل و مقامات همچنان ارزیابی میکنن که چنین حملاتی کاملا قریب الوقوعه. در رسانه‌های اسرائیل من یک نوع لحن ناخشنودی و نارضایتی رو از جو بایدن احساس میکنم که چرا این مسئله رو عنوان کرده که اگر توافقی به دست بیاد یا نیاد حمله ایران و حزب الله به اسرائیل هم به این مسئله ارتباط داره. رسانه های اسرائیلی میگن معلوم نیست که آقای جو بایدن چطوری این دو مسئله رو به همدیگه ربط داده. در هر حال اسرائیل تاکید میکنه که به منافع خودش توجه داره و بعد از اون حمله غافلگیرانه پارسال حماس دیگه نمیخواد با چنین وضعیتی روبرو بشه و به هیچ کشور منطقه‌ای هم تکیه نمی‌کنه که بتونه باریکه غزه رو کنترل بکنه و یا اینکه تاکید داره که خودش هست که باید در برابر ایران و حزب الله واکنش نشون بده. اسرائیل همچنان معتقد است که چنین حمله‌ای ممکنه در راه باشه و برای اون آمادگی‌های لازم رو انجام داده. البته یوآف گالانت وزیر دفاع گفتش که این حضور عظیم ناوگان آمریکایی و زیردریایی هسته‌ای آمریکا در منطقه باعث شده که سران تهران بیشتر فکر بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما به ونزوئلا بریم، جایی که با گذشت حدود 3 هفته از اعلام نام نیکولاس مادورو به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت‌ها در این کشور ادامه دارد و هزاران معترض بار دیگر روز شنبه به خیابان‌ها آمدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
اعتراضات بر سر نتایج اعلام شده انتخابات ونزوئلا ادامه دارد. بیش از 3 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور روز شنبه، شهرهای متعدد ونزوئلا از جمله کاراکاس، والنسیا، سان کریستوبال، بارکیسیمتو و ماراکایبو صحنه اعتراضات علیه نیکولاس مادورو بودند. معترضان پرچم کشور ونزوئلا، نوشته‌های اعتراضی و برگه رأی را در دست داشتند. به گزارش رویترز، پلیس و ارتش در شمار بالا در خیابان‌ها مستقر بودند. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی در ماراکای، شهری در 110 کیلومتری غرب کاراکاس، با پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق کردند. به گزارش رویترز، از زمان اعلام نتیجه انتخابات مرداد ماه تا کنون دست کم 23 نفر جان باختند و بیش از 2400 نفر نیز بازداشت شدند. در همین حال ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، روز شنبه در کاراکاس پایتخت به هزاران معترض پیوست، آنها را تشویق کرد و از آنها خواست که ترس به دل راه ندهند. او که بعد از متهم شدن به شورشگری در خفا زندگی میکند میگوید هیچ چیز بالاتر از صدای مردم نیست و مردم صدایشان را بلند کردند. خانم ماچادو از ادموندو گونزالس اوریتیا نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری حمایت میکند.
سوی نیکولاس مادورو موروس پرزیدنت پوبلو.
همزمان نیکولاس مادورو مخالفان را فاشیست می‌خواند و آنها را متهم به تلاش برای کودتا کرد. او که از سال 2013 در این کشور قدرت را در دست گرفته، در انتخابات مرداد ماه امسال بار دیگر به عنوان برنده معرفی شده است. این در حالی است که گروه‌های مخالف مدعی هستند که رقیب او ادموندو گونزالس در انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه بیش از دو برابر نیکولاس مادورو رأی کسب کرده و در انتخابات تقلب شده. معترضان میگویند نیکولاس مادورو باید شکست در انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد. آقای مادورو از طرفدارانش خواسته معترضان را به حکومت معرفی کنند. نارامی‌های اخیر و شرایط بد اقتصادی در ونزوئلا شمار زیادی از جوانان را به فکر مهاجرت انداخته. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل از سال 2014 دست کم 7 میلیون نفر به دلیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را ترک کردند.
که tiene que actuar.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
فاطمه داوند زندانی سیاسی پیشین و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 میگوید که اداره اطلاعات ماکو به خانواده او گفته که فرزند 18 ساله‌اش آریا یوسفی را به اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند. خانم داوند اضافه کرده که به رغم بیگناهی پسرش نیروهای امنیتی از 4 سال پیش تا کنون چند بار او را بازداشت کردند. ساعتی پیش در گفتگو با خانم داوند از آخرین وضعیت پسرش آریا یوسفی پرسیدم.
الان 2 روز شوهرم شهرستان ماکو هستن، پیگیر پرونده پسرم بودن که دیروز دادستان نبودن و امروز با مراجعه دادستان به اونجا شوهرم که پیششون رفتن یه برگه بدرقه برای پسرم صادر کردن که پسرم از اطلاعات شهرستان ماکو انتقال دادن به اطلاعات ارومیه. تا این حد ما خبر داریم که امروز ایشونو فرستادن برای ارومیه. پسر من تازه وارد سن 18 سالگی شده که در تاریخ 12 آوت هنگام دیپورت ایشون رو صدا کردن، از همه افراد جدا ایشون رو صدا کردن بردن همون زمان دیگه. از اون لحظه به بعد من از آریا خبر نداشتم تا اینکه خودشون از اطلاعات ماکو زنگ میزنن که پسر شما کجا هستن. ایشون هم میگن خب طبعا معلومه پیش شما هستن چون من خبری از ایشون ندارم و ایشون میگه بهش برمیگردن به پدرشون میگن پسر شما هیچ جرمی نداره و تنها جرمی که پسر شما داره اینه که پسر چنین مادری هستش. این چیزی بوده که اطلاعات ماکو به شوهرم گفتم و ما متوجه شدیم که پسرم در اطلاعات ماکو هستن.
یعنی پسر شما آریا یوسفی رو به خاطر اینکه شما تحت تعقیب هستید بازداشت کردن؟ بله
دقیقاً چیزی که به شوهرم گفته بودن همین حرف بوده، چیز بیشتری نگفته بودن. گفته بود تنها جرمی که پسر شما داره اینه که پسر همچین مادری هستش، دیگه چیز بیشتری توضیح نداده بودن و گفته بودن اطلاعات ماکو هستند.
آیا شرطی گذاشتن برای آزادی پسرتون؟
دیروز که شوهرم مراجعه کرده و امروز دیروز که بودن نوشتم برای تحقیقات بیشتر، قاضی نوشته برای تحقیقات بیشتر به اطلاعات ارومیه ارجاع داده بشه پسرم، چیز دیگه ای نگفتن.
آیا شما خودتون یا همسرتون پدر آریا تونستین از زمان بازداشتش با او صحبت بکنید؟
من طبعا هیچ دسترسی به پسرم ندارم ولی با پدرشونم نتونستم، فقط همون تماسی که از اطلاعات ارومیه بوده، همون چیز مورد دیگه ای نبوده که مثلا صدای ایشونو داشته باشیم.
خب الان شما برنامه‌تون یا برنامه خانواده شما چه هست برای پیگیری وضعیت آریا؟
متاسفانه من که خودم در هیچ نقطه امنی نیستم، خودم از لحاظ امنیت فوق‌العاده در وضعیت بحرانی هستم، من نمیتونم کاری انجام بدم. من فقط میتونم از سازمان‌های حقوق بشری، از نهادهای بشری، از کسانی که واقعا میتونن کاری برای پسرم انجام بدن، برای آزادی ایشون انجام بدن، چون پسر من سنی نداره، از سن 14 سالگی مدام این پسر منو گرفتن آزاد کردن، یعنی 3 بار تا الان پسر من زندانی شده به خاطر جرمی که نکرده، به خاطر چیزی که مرتکب نشده. من خودم نمیتونم هیچ کار برای پسرم انجام بدم، پسر من گناهی مرتکب نشده.
فاطمه داوند بود که از وضعیت پسرش آریا یوسفی 18 ساله میگفت که به گفته ماموران اطلاعاتی ماکو به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته‌هام اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزیه، یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
آلن دولون، ستاره سینمای فرانسه، امروز پس از یک دوره بیماری در 88 سالگی درگذشت. این اسطوره بازیگری گفته بود که تصادفی وارد عرصه سینما شد و همیشه دوست داشت خود دوران کودکیش باشد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
آلن دولون نماد باشکوه سینمای فرانسه در حالی از دنیا رفت که ظاهر خوش و نبوغ سرشارش بزرگترین کارگردانان را مجذوب خود کرد. به گفته منتقدان هنری، سایه روشنای شخصیت دوگانه او در تمام مسیر بازیگری به این جذابیت افسوده بود. او شخصیتی را ترسیم کرد که به دنبال دوست داشته شدن نبود و تصویری تلخ و در عین حال انسان دوست از خود نشان می‌داد. جوزف لوزی، کارگردان سینما، درباره او گفته بود که آلن دولون شخصیتی نسبتاً خود ویرانگر دارد و در جستجوی هویت خیش است. دولون که 1935 در حومه شهر پاریس به دنیا آمده بود، در همان جوانی و در اولین فیلم‌هایش مثل زهر بنفش و همچنین شاهکار سامورایی با چهره، نگاه و حرکات خاص خود درخشید.
Mais que désirez-vous exactement? Les aveux complets de Jeff Costello au sujet d'un crime qu'il n'a pas commis?
او در گفتگوی درباره موفقیتش در کار بازیگری گفته بود:
کارنامه حرفه‌ای هر کسی به تنهایی به دست نمیاد. این ترکیبی از شرایطه. همیشه مجموعی از لحظه‌ها، مجموعی از موقعیت‌ها وجود داره. این کارنامه با مشارکت فیلمنامه‌نویس‌ها، نویسندگان و کارگردان‌ها به دست میاد. همچنین با بازیگران. میتونه توسط خودتون، استعدادتون، هوش حرفه‌ایتون و سرسختیتون هم شکل بگیره. اما عمدتاً مردم تو اون نقش دارن. من یه بازیگر با سابقه طولانی بازیگری رو بدون تماشاگر نمیشناسم. این مردم هستن که موجب میشن شما همچنان بازیگر
بمونید.
با وجود شهرت بسیار، آلن دولون تلاش میکرد تا خودشیفته نباشد، هرچند که به گفته او خودشیفتگی بخشی از وجود بازیگری است.
خودپرستی بخشی از وجود بازیگری تئاتر و سینماست، اما من احساس نمی کنم تافته جدا بافته هستم. کسی هم نیستم که خودم رو بپرستم. تو این حرفه فکر می کنم همکارانی بسیار جلوتر از من قرار دارن.
در دوران اوج بازیگری آلن دولون، کارگردانان زیادی به سراغ او رفتند، به جز کارگردانان جریان موج نو. خود آلن دولون گفته بود که این دسته از کارگردانان مایل به بازی گرفتن از او نبودند. با این حال او در سال 1990 در فیلمی از ژان لوک گودار بازی کرد. دولون در سال 1985 جایزه سینمایی سزار و در سال 1991 نشان لژیون دونور فرانسه را از آن خود کرد. همچنین در سال 2019 جشنواره فیلم کن از او تجلیل کرد و به این بازیگر نخل طلای افتخاری داد. دولون در جشنواره کن در حالی که اشک می‌ریخت، در سخنانی که بوی مرگ می‌داد گفت: این قدردانی معمولاً پس از مرگ انجام می‌شود، اما برای من در دوران حیاتم. سینما برای آلن دولون چه معنایی داشت. او خود گفته بود که سینما یک رؤیاست که نباید آن را با روزمرگی کشت.
سینما رؤیاست و ما اونو با روزمره کردنش، با تبدیلش به امری پیش پا افتاده کشتیم. سینما برای دیدن موجوداتی ساخته شده که هرگز اون موجودات نخواهیم.
این بازیگر که فعالیت بازیگریش از اواخر دهه 90 در سینما کاهش یافته بود، در سالهای اخیر به دلیل اختلافات خانوادگی بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. همچنین در سالهای اخیر برخی از مواضعش از جمله به نفع حزب راست افراطی، مجازات اعدام یا علیه همجنسگرایی جنجالی شده بود. با این همه این جنجالها موجب نشد که او اسطوره سینما باقی نماند.
Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours été.
اون چه امروز هستم همون چیزیه که همیشه بودم. تمام زندگیم مجموعه از وقایعی بوده که هر کدوم غیر منتظره تر از یکی دیگه بودن. اتفاقی بازیگر شدم. هر کاری انجام دادم تصادفی، شانسی یا ناگهانی بوده. چیزی که برای باقی موندن میدونستم همون چیزی بود که تو اوایل کودکیم بودم. اون چیزی که منو ساخت و هرگز تغییر نخواهم کرد. اسمشو بذارین بچه ولگرد یا هر چیزی که میخواین. من اون رو انکار نمی کنم، اون رو حاشا نمی کنم. از اینی که هستم حالم خیلی خوبه، چون خودم هستم.
حالا در گذشت آلن دولون این جمله از گفتگویش در سالهای پایانی عمرش را به یاد می آورد که گفته بود قهرمان همیشه باید بداند که چگونه بمیرد. من عاشق مردن بودم، زیرا این یک نقطه پایان است.
گزارش مصطفی خلجی بود. اما نگاهی کوتاهی داشته باشیم به آخرین خبرها. دوباره برمیگردیم و گفتگویی خواهیم داشت درباره این اسطوره درگذشته سینمای فرانسه.
با سلام مجدد. روسیه روز یک شنبه 28 مرداد با موشک بالیستیک به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد، ولی بر اساس گزارش ها اوکراین موفق شد این موشک‌ها را رهگیری کند. این حمله 12 روز پس از آغاز حمله غافلگیرانه ارتش اوکراین در خاک روسیه انجام شده است. اوکراین گفته که روسیه در دوره اخیر هر 6 روز یک بار با موشک بالیستیک کیف را هدف قرار داده است. قاضی پرونده منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، اتهام بغی یا محاربه را در بررسی مجدد پرونده او مطرح کرد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند در حالی که آقای فلاح بیش از 25 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد، احمد درویش گفتار رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت اعلام کرده او با اتهام جدید محاربه یا بغی روبروست. محاربه به معنای استفاده از اسلحه به قصد جان، مال یا ترساندن مردم، و بغی به معنای قیام مسلحانه است و هر یک از آنها می‌تواند به صدور حکم اعدام در دادگاه منجر شود. مسئولان زندان لاکان رشت و مقامات قضایی تا کنون با وجود پایان دوران محکومیت این زندانی سیاسی که از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی است، از آزادی او جلوگیری کردند. با ادامه طوفان در استان سیستان و بلوچستان، سازمان هواشناسی ضمن صدور هشدار نارنجی اعلام کرد سرعت وزش بادهای 120 روزه در شمال و بارش‌های موسمی در جنوب این استان تشدید خواهد شد. محسن حیدری، مدیر کل سازمان هواشناسی، روز یکشنبه 28 مرداد اعلام کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منشأ ریزگردها در زاهدان و مناطق شرقی استان مرز مشترک ایران، پاکستان و افغانستان است. و همونطور که در همین برنامه اشاره شد، آلن دولون از ستاره‌های مشهور سینمای فرانسه بامداد یکشنبه به دلیل بیماری و کهولت سن در 88 سالگی درگذشت. بیشتر در همین برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز پس از ورود به اسرائیل با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کرد. این دهمین سفر آقای بلینکن به اسرائیل از آغاز جنگ غزه است و به نوشته خبرگزاری رویترز سفر فعلی در راستای فشار دیپلماتیک واشنگتن برای دستیابی به آتش‌بس غزه انجام شده است. مذاکرات آتش‌بس غزه روزهای پنجشنبه و جمعه در دوحه برگزار شد و قرار است هفته آینده در قاهره ادامه پیدا کند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما همانطور که پیشتر هم بهتون اطلاع دادم درباره اسطوره درگذشته سینمای فرانسه یعنی آلن دولون گفتگوی خواهیم داشت با میرعلی حسینی، روزنامه‌نگار، گوینده و صداپیشه ایرانی که ساکن فرانسه هست. آقای حسینی همینک از طریق تلفن همراه ماست. آقای حسینی درود بر شما. با صداپیشه‌ای که در طول این سالها به جای آلن دولون صحبت می کرد و صدای او برای ایرانیا با چهره آلن دولون همراه شده صحبت بکنیم، خسرو شاهی که اولین صدا پیشه ای بود که به جای این هنرپیشه درگذشته حرف می زد، آیا صدای دیگری هم بر روی چهره آلن دولون در ایران نشسته بود به جز آقای خسرو شاهی؟
بله، درود بر شما. من یادم خیلی بچه بودم، در سینما فیلمی دیدم به اسم روکو و برادران ساخته لوکینو ویسکونتی که در اون فیلم زنده یاد کاووس دوستدار جای آلن دولون صحبت می‌کرد که بعدش یکی دو تا فیلم دیگه هم صحبت کرده بود پیش از درگذشتش. یک بارم در فیلم دختری با موتورسیکلت منوچهر زمانی صحبت می‌کرد جای آلن دولون و یک بارم در سال 1348 در یک سری فیلم بود به اسم داستانهای فوق‌العاده، سه قسمت بود. قسمت اول با شرکت جین فوندا بود، فیلم روژه وادیم. قسمت دوم آلن دولون بود و بریژیت باردو ساخته لویی مال و قسمت سوم فیلمی بود با شرکت ترانس استامپ که در اون فیلم چون آقای خسروشاهی قبل همیشه نقش ترانس استامپ رو میگفت، تصمیم گرفته شد که نقش آلن دولون رو من بگم. ولی از همه صداها اون صدایی که بیشتر از آلن دولون برای سینما دوستان ایران چهره ای ساخت که میشه بهش گفت هویت ایرانی بهش داد، صدای آقای خسروشاهی که فکر میکنم ایشون البته خیلی بهتر از من میتونست در این مورد توضیح بده، به خاطر اینکه در آفرینش صدای آلن دولون با نقش هایی که آلن دولون بازی کرده ایشون هم واقعا زندگی کرده، در نتیجه خیلی بهتر ایشون میتونه صحبت کنه.
چه جالب آقای میرعلی حسینی، من نمیدونستم که شما هم در یکی از این فیلم ها به جای آلن دولون صحبت کردید، پس محدود به خسرو شاهی نبوده. بسیار خب، آیا همونطور که شما هم گفتید بیشتر فیلم هایی که در ذهن ایرانیان باقی مونده، در خاطره ایرانیان باقی مونده از این هنرپیشه فقید فرانسوی با صدای خسرو شاهی بوده که با اون تیپ خاص و بیان خاص این صدا و این چهره رو با هم همنشین کرد و در ذهن ایرانیان نقش بست؟ آیا آقای خسروشاهی تا اونجایی که شما اطلاع دارید و به یاد دارید در ساخت این کاراکتر آوایی، در ساخت صدای آلن دولون چیزی به او اضافه کرد، چیزی به این شخصیت اضافه کرد یا تفاوتی نداشت اساسا؟
ببینید، صدای خسرو صدای بسیار منحصر به فردی است که به اغلب نقش هایی که هنرپیشگان جوان اون موقع مثل ترانس استامپ اشاره کردم که در جوانیش فیلماش رو در ایران میدیدیم، خسرو صحبت میکرد بجاش. برای آلن دولون اون صدایی رو که برای ترانس استامپ استفاده میکرد استفاده نکرد. برای آلن دولون رفته رفته صدایی ساخت که دقیقا روی چهره آلن دولون میشست. برای اینکه آلن دولون وقتی سرگذشتش رو شما میخونید، در دوران بچگیش و جوانیش زندگی خیلی سختی داشت و این سختی و عذاب روحی همیشه در کاراکتر شخصی خودش و حتی در چهرش در سینما کاملا بیان میشد. وقتی که آلن دولون رو به خصوص تو این سالهایی که من در فرانسه زندگی کردم بیشتر شناختم و یک بارم حتی باش ملاقات کردم و کاملا این مشخص بود. و صدای خسروشاهی، صدای خسرو طوری بود که دقیقا میگم هم یک هویت ایرانی از آلن دولون ساخت در انظار سینما دوستان ایران و همین که فرای اون چه که بله. از آلن دولون در تمام جهان استقبال میشد در ایران یک شکل خاصی پیدا کرد و اون واقعا به واسطه صدای خودش.
همین آقای میرعلی حسینی، من اتفاقا این سوال رو میخواستم بپرسم. در ایران ما دیدیم که مثلا جان وین میگفت یا حضرت عباس و برای ایرانیا خیلی ایرانی شده بود. آیا برای آلن دلون هم یک همچین اتفاقی افتاد از سوی آقای خسروشاه، یعنی ایرانی تر شد؟
نه به هیچ وجه. ببینید میگم انقدر صدای خسرو نزدیک بود به چهره آلن دلون به خاطر کاراکتر و شخصیتی که آلن دلون داره و نقش هایی که داشت، نقش هایی بود که از نقش خشن گرفته تا نقش پلیس تا نقش دوستی و نقش های عاشقانه، در همه اینها صدای خسروشاهی کیفیتی داره که روی چهره آلن دلون با تغییر نقش اون این صدا
بله.
رساننده نقش بود، یعنی خیلی کمک میکرد. من فکر میکنم که وقتی میگم هویت ایرانی از آلن دلون در ایران ساخت، به خاطر این بود که صدایی که از آلن دلون ما میشنویم در ایران، خیلی کمتر میگن صدای خسروشاهی، میگن صدای آلن دلون.
بله.
به خاطر همینه که انقدر روی چهرش نشست که تبدیل شد به صدای آلن دلون.
سپاسگزارم. میرعلی حسینی، روزنامه‌نگار، گوینده و صداپیشه ساکن فرانسه. باز هم در دنیای سینما، سینما رکس آبادان وقتی به آتش کشیده شد که فیلم سینمایی گوزنها ساخته مسعود کیمیایی رو نمایش میداد، فیلمی که خود ماجراهای سیاسی اجتماعی متعددی دارد و تبدیل به یکی از آثار مهم سینمای ایران در پیوند هنر و سیاست شده. مهدی طاهباز گزارش میدهد.
وقتی رفتی نفهمدم کی داره، حالا که اومدی میفهمم کی اومده. هنوزم کم حرف میزنی، هنوزم ماتی، هنوز تو چشات عشقه، حتما هنوزم دروغ نمیگی. این یک هفته روشونه من صفای قدمه.
ساعت 9 شب 28 مرداد سال 1357 در سینما رکس آبادان فیلم سینمایی گوزنها ساخته مسعود کیمیایی در حال نمایش بود که این سینما به آتش کشیده شد. شاید برخی تصور کنند که فیلم نمایش داده شده در این سینما هم یکی از عواملی بوده که عاملان این واقعه را ترغیب کرده تا سینما رکس را انتخاب کنند. اما با توجه به اعترافات متهم ردیف اول حسین تکب علیزاده، او و همدستانش ابتدا می‌خواستند سینما سهیلای آبادان را به آتش بکشند، اما تینر فوری بود و قبل از آنکه آتش بگیرد بخار شد. برنامه‌ها به هم خورد و عاقبت سینما رکس آتش گرفت، سینمایی که گوزنها را نمایش می‌داد که از قضا مضمونی انتقادی البته در لایه‌های زیرینش نسبت به دوران محمد رضا شاه پهلوی داشت. سردر سینما رکس با تصویر فیلم گوزنها قبل از سوختن در آتش و کشته شدن بیش از 600 تن تبدیل به یکی از قاب‌های تاریخی ایران در پیوند سینما و سیاست شده است. اما فیلم گوزنها که در شب نمایشش سینما و تماشاگران با هم در آتش سوختند، فیلمی که حواشی تاریخی سیاسی مهم و جالبی دارد.
صدر رسول زیر علم 13 تیغ براهیت چه نمیخوام، فقط بلند شو. یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار، یه بند انگشت جای مشتت میشه تو دیوار؟ هر نام بزن، وایسا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن.
آدرون منم میتونم میتونم
مالا من گفتی حرف
بزنم بزنم بزنم.
تو دست منو گرفتی، تو گفتی نباس بترسی.
گوزنها محصول سال 1353 از شاخصترین آثار ساخته شده در تاریخ سینمای ایران با مضمونی سیاسی است که در گذر زمان از منظر بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در یک اثر هنری و همچنین حضور همین اثر در تحولات سیاسی اهمیتی دوچندان پیدا کرده. فیلم ماجرای رویارویی دو رفیق قدیمی است، یکی چریکی تیر خورده و دیگری فردی معتاد که زندگیش روبه نابودی و فناست. گوزنها نخستین بار ششم آذر سال 1353 در تالار رودکی تهران به عنوان یکی از فیلم‌های بخش مسابقه سومین جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش درآمد و روز بعد هم در سینما پارامونت تهران روی پرده رفت. هر دو نمایش با استقبال شدید تماشاگران روبرو شد و البته که بهروز وثوقی از همین جشنواره جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. بعد از جشنواره سپاس از اکران عمومی گوزن‌ها جلوگیری شد. ساواک به دلیل محتوا به خصوص پایان‌بندی به فیلم حساس شده بود و بعد از فیلمبرداری مجدد چند سکانس نسخه ای با برخی تغییرات از جمله پایانی متفاوت بهمن ماه 1358 به اکران عمومی درآمد. گوزن‌ها البته پس از انقلاب اسلامی در ایران مجدداً روی پرده رفت با همان پایان بندی اصلی. نسخه ای هم که بعدتر به صورت ویدیویی به خانه ها راه یافت همان نسخه اصلی فیلم است و نه تغییر کرده. اما پیش از مقایسه دو نسخه و اشاره به تغییر پایان بندی بشنوید اظهار نظر مسعود کیمیایی را در گفتگوی با هوشنگ گلمکانی در برنامه فیلم کات. آقای کیمیایی در این گفتگو این موضوع را مطرح کرد که پایان فیلم بدون دخالت او و با مدیریت ساواک فیلم برداری شده است.
من گوزنا رو سال 52 نوشتم، بعدم یه راست رفتیم تر فیلم برداری و آخرش رو هم برجد یه رفت و آمدی به اداره ساواک بود و قرار شد که انتهاش رو عوض کنن. سر فیلم برداری اومدن دکوپاژ رو بردن، این فیلم باید عوض شه، اینم دکوپاژ شه. اومدن از تو استودیو میثاقیه ما رو بردن. خیلی دوست داشتن که دو سه تا اتفاق توش بیفته، دوباره فیلم برداری بشه و پیشنهادم دادن. من گفتم خیلی خوبه، منتها یه هوشیاری کردم، یه چیزایی جوابشون دادن، نمیشه گفت خصوصیه. خب نکردم دیگه، در همون حدی که خودشون اومدن عوض کردن، خودشون اومدن فیلم برداری کردن. اصلا بودن یه عده‌ای بودن که من یه عکسش هست که من و منفرد زاده زیر یه درختی تو اون حیاط دوتایی نشستیم، اون عکسش هست که چه بکنیم.
در نسخه اصلی ماموران خانه را محاصره کرده اند، قدرت داخل است و سید در محوطه بیرونی. ابتدا سید سعی در راضی کردن قدرت برای بیرون آمدن دارد، اما خودش قصد ورود به خانه را می کند تا به قدرت بپیوندد و به او شلیک می شود. بعد هم به گلوله بستن خانه توسط ماموران.
این آجانا گلوله موله با ما ندارن، ما کنه هم کاره دیگه.
هیچ کس تیر اندازی نکنه، این رفیقشه که میاد تو حیات.
قدرت
تو چرا اومدی تو؟ سید
راحت باش، همه چی درست شد. اگه بیای بیرون چطور میشه؟ میگیرم میبرن حبس، لاغر هستی.
سید تو توی این حرفا دخالت نکن، حالا واسه خودم خیلی درد سر شده، خودتو قاطی نکن، برو بیرون.
بابا خیلی ما رو دست کم گرفتی، تنمون زایه شده، رفاقتمون که جایی نرفته. بیرون یا بیام.
سید دیمونگی نکن، برو بیرون، نزنه به سرت.
در پایان تحمیلی شخصیت قدرت پس از متهم کردن سید به لو دادنش او را با شلیک گلوله مجروح می کند، اما با توضیحات سید قانع می شود تفنگش را کنار گلدانی بگذارد و تسلیم مأمورانی شود که نسبت به نسخه اصلی کم شمارتر هستند.
به این آجاناتون بگین خلاصم کنن، نوکرتم.
برو به شالی کن بی خودی جونشو کف دستش نذاره.
نوکرتم، خیلی آقایی، میارمش.
قدرت، همه این کارها درست شد، بیا بیرون.
تو نامردی.
قدرت، میفهمی چی میگی؟ آخر شیطون بیا پایین، آخه تو که یه نفری حریف نمیشی.
منو بگو که به تو رو کردم و با درد دل کردم، بالاخره طاقت نیاوردی و لوم دادی.
سید از سر راش برو کنار،
نکشنش تفل مست.
نمیدونم
تو ایش میفهمی قدرت چی داری میگی؟ من تو رو لوت دادم؟ یعنی سید تو رو لوت داده؟ اینجوری؟
آره.
نه
آره.
این بود ماجرا و حواشی فیلمی که هم خودش سرنوشت تراژیکی داشت و همین که در یکی از شبهای نمایشش در سینما رکس آبادان سرانجام تراژیک و غم‌انگیزی برای تماشاگرانش رقم خورد.
بله، مهدی تاهباز گزارش میداد. اما 28 مرداد است و 71مین سالگرد رخدادهای تاریخی سال 1332. از بایگانی رادیو فردا بشنویم، بایگانی که مربوط به گفتگویی هست که 11 سال پیش انجام شده با امیر پیشداد که علاوه بر عهده‌دار بودن مسئولیت کمیته دانشجوی نیروی سوم در دانشکده پزشکی، گوینده حزبی برای جوانان نوجوانان دبیرستانی هم شده بود.
یکی این که ما هواداران نهضت ملی، سربازان ساده نهضت ملی و حتی رهبری نهضت ملی یا رهبر نهضت ملی از این اصل اساسی غافل بودیم و آن را نادیده گرفتیم یا نتوانستیم آن را از قوه به فعل آوریم. و آن اصل این است که هیچ نهضتی، هیچ جنبشی بدون داشتن این سه عامل به هدف و هدفهای خود نخواهد رسید. و این سه عامل عبارتند از برنامه، سازمان برای اجرای برنامه و رهبری. نه رهبر، رهبری که باید کلکتیو یا دست جمعی باشه. ما این رو متاسفانه در نهضت ملی نداشتیم. یک شخصیت عظیم مثل دکتر مصدق داشتیم که با پشتیبانی 50 سال مبارزه برای استقرار آزادی و دموکراسی از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و وقتی تشکیل دولت رو قبول کرد فوق‌العاده مورد پشتیبانی توده مردم قرار داشت. ولی متاسفانه از اون سه عاملی که نام بردم نه برنامه‌ای داشت، چون ملی کردن نفت هدف ما بود برای دست یافتن به استقلال سیاسی و اقتصادی، نه سازمانی که بتونه این برنامه رو اجرا بکنه. مثلا جبهه ملی تا زمانی که دکتر مصدق در خارج از مجلس 16 هم مبارزه میکرد جبهه ملی پشتیبانش بود، ولی وقتی رئیس دولت شد طبق طرز تفکر خاصی که داشت دیگه با جبهه ملی کاری نداشت. میگفت رئیس دولت، نخست وزیر باید مستقل از احزاب باشه. به همین جهت یواش یواش جبهه ملی تحلیل رفت و نتوانست نقش یک سازمان نیرومند رو برای پشتیبانی از دکتر مصدق به عهده بگیره. متاسفانه یاران متفرق بودند و دشمنان متحد و نیرومند. به این جهت به نظر من شکست دولت مصدق در 28 مرداد 1332 اجتناب ناپذیر بود.
کارهای نادرست دولت رو در اون زمان مختصراً چگونه میشه ردبندی کرد؟
هیچ نخست وزیری، هیچ سیاستمداری نمیتونه مسئولیت‌های سنگینی مثل مسئولیت‌هایی که دکتر مصدق به عهده گرفت به عهده بگیره و اشتباه نکنه. به عنوان نمونه یکی از اشتباهاتی که منجر شد به کودتای 28 مرداد این بود که از ترس این که مبادا در مجلس اکثریتی مخالف او پیدا بشن، در حالی که اینطور نبود، تا آنجا که ما اطلاع داریم حتی تا اواسط مرداد ما چنین چیزی وجود نداشت. ولی چون دکتر مصدق بیش از همه یک پارلمانتاریست بود، یک نماینده مجلس در گذشته بود، این بود که بیشتر ترسش از این بود که در مجلس او رو در اقلیت قرار بده. بنابراین با وجود اینکه خودش انتخابات مجلس 17 رو تشکیل داده بود و مجبور شد که وسط راه وقتی تعداد نمایندگان انتخابی به 80 رسید جلوگیری بکنه، به علت زد و خوردها و کشت و کشتارها، دخالت ارتش، دخالت شاه و دربار، با همون 80 نمایندهی که در مجلس 17 بود میتونست به کارها ادامه بده. ولی نمیدونم به چه دلایلی، چون خودش در خاطرات و تعلمات اشاره نکرده و دوستداران بی قید و شرطش که حاضر نیستند کوچکترین انتقادی درباره او بشنوند میگوین نه، انگلیس شروع کرده بود به خریدن عده‌ای از وکلا و داشتن ترتیب میدادن که مصدق رو در مجلس از بین ببرن. به این جهت تصمیم گرفت که با همه پرسی مجلس 17 رو تعطیل بکنه. چندین بار دکتر مصدق تقاضای اختیارات کرده بود از مجلس و بسیاری از حتی کسانی که خیلی به او دلبسته نبودند مجبور بودند از نظر اخلاقی، از نظر عاطفی، از نظر ترس از توده مردم که پشتیبان مصدق بودند با دادن اختیارات توافق بکنند. بنابراین هنوز اون اکثریتی که بتونه مصدق رو از مسئولیت دولتی برافکند وجود نداشت. بنابراین تصمیم به انحلال مجلس به نظر من یکی از اشتباهات و کارهای نادرست دکتر مصدق بود که منجر شد به پیشبرد برنامه‌هایی که کودتاچیان ترکیب داده بودند و منتظر بودند که دکتر مصدق اشتباه بکنه تا از این اشتباه سوء استفاده بکنه.
بروز اختلاف میان مصدق و جمعی از حامیان پیشین او تا چه حد در تضعیف شدن دولت او مؤثر بود؟
خیلی. البته این تنها عامل نبود، ولی یکی از عوامل تضعیف دولت مصدق که تدریجی صورت گرفت همین دور شدن، جدایی، مخالفت کسانی بود که قبل از دکتر مصدق مبارزه برای جلوگیری از قراردادهای الحاقی رو در مجلس 15 با موفقیت به انجام رسانده بودن. بنابراین چیزی دکتر مصدق مدیون نبودن، برای خودشون شخصیتی داشتن مثل دکتر بهایی، مثل حسین مکی، حائری‌زاده، و انتظار داشتن که وقتی با دکتر مصدق در نهضت ملی همکاری میکنند سهمی هم برده بشه از این همکاری. ولی اگر دکتر مصدق با انعطاف بیشتری با دوستان دیرین خود، با کسانی که به هر حال در پیروزی او برای نخست‌وزیر شدن سهمی داشتند که دکتر بقایی یکی از آنها بود، مکی یکی از آنها بود، اگر انعطاف بیشتری نشان داده بود شاید این اختلافات به این صورت پیش نمی آمد. یه جمعیتی تشکیل شده بود تحت عنوان جمعیت ملی مبارزه با استعمار و ما اسمش گذاشته بودیم جمعیت ضد ملی مبارزه با ضد استعمار. رحیم نامور که خدا بیامرزه رئیس این جمعیت بود. این جمعیت ظاهراً مستقل از حزب توده بود، ولی خب همه ما میدونستیم که این یکی از زوائد حزب توده. تقاضای ملاقات میکنه از دکتر مصدق و دکتر مصدق هم قبول میکنه، میگه بله یه جمعیتی است و یه عده اونجا شرکت میکنن، میگن ما با استعمار مبارزه میکنیم. ملکی آتش گرفته بود، میگفتش که این تمام کوششی که ما کردیم که دولت امریکا به دامن انگلیس نیفته، چون انگلیس از اول تصمیم گرفته بودن که به هیچ قیمتی با دکتر مصدق کنار نیان، ولی امریکایی ها بعدشون نمی اومد که یه راه حل مسالمت آمیزی به وجود بیاد. ولی وقتی به تدریج انگلیس ها گفتن می بینید که اینها دارن یواش یواش می افتن به دامن کمونیسم، امریکایی ها رو با خود متحد ساختند و به این ترتیب دشمنان متحد و نیرومند چه در داخل چه در خارج. البته منظور من این نیست که فقط انگلیس و امریکا از دشمنان نهضت ملی بودن و کودتا رو به راه انداختن. شاه و دربار و دار و دسته اونها از یک طرف، بسیاری از ثروتمندان و زمینداران بزرگ، مالکان بزرگ و بخشی از روحانیت مرتجع از نیروهای داخلی دشمن نهضت ملی بودن. اون قدرت های خارجی به کمک نیروهای داخلی موفق شدن کودتای 28 مرداد رو اجتناب ناپذیر کنند.
چکیده ای بود از گفتگوی امیر پیشداد با امیر مصدق کاتوزیان از بایگانی رادیو فردا. آقای پیشداد که 5 سال پیش فوت کرد، زمانی سردبیر مجله علم و زندگی بود و در این گفتگو درباره اجتناب ناپذیری 28 مرداد صحبت میکرد. از همراهی شما سپاسگزارم.